برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز 18 میون است و من شاد گلخواجه تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. در برنامه این موضوع ها را داریم. چرخه دوم روغون رسما به کار درآمد. در برابر شرکت اوکراینی متخصصان توجیک نیز در نصب و فعال کردن چرخه ها شرکت نمودند. مقامداران ردبندی شوند. یک فعال جامعه شهروندی به پرزیدنت تاجیکستان تأسیس دادن نهاد دولتی را برای باگذاری کاری منصبداران پیشنهاد دارد. تشویش از موسم گرما با وجود هشداری های پای در پای کودکان توجیک با آغاز تابستان به سوی کلوداری های خطرناک می شتابند.
کانادا باز می کنیم اونجا ولی آش هر فقط چیکی نشتن هم اوزا که تازه هم وقت بودن می برن کم کم باز بکنه.
شرکت اوکراینی دنپرسپیس گیدرو انرگامنتاج از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه برقی و آبی روغون خبر داد. چرخه دوم روز 5 ایون فعال کرده شده است. این شرکت اوکراینی همچنان نسخه نامه محمد سید شمس‌الله‌زاده سرمهندس روغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام یافت. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروگاه روغون همچنان متخصصان توجیک نیز شرکت کردند. این چرخه ها به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعدا عوض کرده خواهند شد. رو میریم به موضوع دیگر. روزی گذشته سلسله زمین لرزه ها در فاصله نیم ساعت ولایت سیچوان چین را تکان داد. شماره قربانیان و مجروحان می تواند زیاد باشد زیرا عملیات نجات دهندگان برای بیرون آوردن ضرر دیده ها ادامه دارد. این منطقه 11 سال پیش نیز شاهد زمین لرزه مدهش شده بود. کیو مرسیا تو گزارش می دهد.
روزی سه شنبه تلویزیون چین خبر داد که بعد از زمین لرزه برابر با 6 درجه روز 17 ایون شبی گذشته در کناره های شهری ایبین ولایت سیچوان چین باز چند تکان دیگر زمین به قید گرفته شد. وزارت حالت های فوق العاده چین گروه های نجات را به منطقه آفت زده فرستاده است. صبح سه‌شنبه تلویزیون چین تصدیق کرد که بر اثر زمین لرزه کمش 12 نفر فوتیده 125 کسی دیگر جراحت برداشتند. لغزیدن کوهپاره رو آب به این منطقه دوردست را دشوار کرده است. منصبداران وزارت حالتهای اضطراری چین تخمیناً 700 نفر را به عملیات نجات سفربر کردند و سعی دارند که مردم منطقه آفت زده را به جای امن کوچانده به مواد نیاز اولیه تامین کنند. ماه می سال 2008 در ولایت سیچوان زمین لرزه حیات نزدیک به 70,000 نفر را از بین برد.
دوستان کل ازبکستان بازداشت و حبس رئیس پیشین خدمات دولتی امنیتی اون کشور اختیار عبدالویف را رسما تصدیق کرد. دوستان میگوید به دلیل اون که در پرونده چند منصبداری بلند پایه شرکت میکنند جزئیات تفتیشات آشکار نمیشود. عبدالویف اخری انور سال 2018 رئیس خدمات امنیتی دولتی تعیین شد و از سال 2015 به حیث دوستان کل ازبکستان و از سال 2009 چون مشاور دولتی پرزیدنت فعالیت میکرد. قبل از برنامه صحبت داشتم با سیروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی نخست از او سبب حبس اختیار عبدالویف را پرسیدم.
خب سبب بازداشت اختیار عبدالویف 54 ساله دو تا می باشد. به گفته مقامات رسمی یعنی داستان کل ازبکستان گویا که اختیار عبدالویف یکم عیبش این سوی استفاده از مقام دولتیش که رئیس خدمات امنیتی ازبکستان بود و دومش این رشوه‌خواری است و گفته می شود که نه تنها بلکه با 10 نفری بلندپایه کارمند بلندپایه امنیتی ازبکستان نیست به حبس گرفته شده است. ولی باید تذکر داد که اینها 4 ماه قبل به حبس گرفته بودند. اینها را اختیار عبداللهیف روز 11 فوریه روزی که از کارش سبکدوش کرده بودند به حبس گرفته شده بود. غیر از این یک چند نفر کارمند بلندپایه امنیتی ازبکستان نیست پیش از سال 9 به حبس گرفته شده بود و همگی گفته می شود که به گفته منابع معتمد که ما داریم تقریبا بیش از 100 نفر کارمند امنیتی به حبس گرفته شده است که این در تاریخ ازبکستان اصلا این گونه حادثه رخ نداده بود قبلا.
خوب مسئله فساد معلوم شد اما دقیقا اختیار عبدالویف به کدام جنایت متهم می شود؟
اخیار عبداللایف همگی یک سال پیش از دادستانی کل به خدمات امنیتی رئیس شده آمده بود و در این مدت گفته می شود که او و نفرهایی که با او یک جای آمدن تماما از بیرون از سیستم این خدمات کار خود را ادامه دادند و میلیون ها دلار را از مردم، از کارچلانان و کارمندای دیگر قوه های نظامی رشوه گرفتند. ولی البته ما دقیق نمیدانیم، اما منابع ما میگویند که اساسا با رشوه خوری و با نیرومندتر کردن خودش گویا از منصب خودش سوء استفاده میبرد اختیار عبداللهی، و اینا بالاخره خود رئیس جمهور با خبر میشود از این حادثه و تصمیم میگیرد که باید به حبس گرفته شود.
سوال بعدی من از رژین اسلام این بود که آیا این بازداشت ها علامتی ها نیست که در ازبکستان بین حکومت نو و افراد نیرومند قوه های امنیتی مبارزه جریان دارد؟
البته پس از به قدرت آمدن شوکت مرزیایف 2 سال لازم شد که او تمام قوه های ازبکستان را به یک جا بیارد و سر قدرت مستحکم بنشیند. ولی البته در قوه امنیتی ازبکستان همیشه یک اداره بود که تمام ازبکستان را اداره میکرد در عمل، نه پلیس و نه نیروهای گوییم که مرزی، مرزبانی و یا نیروهای گوییم که ارتشی، بلکه نیروهای امنیتی سری قدرت بودند. و شوکت مرزیایف میخواست که این یک حاکمی را از بین ببرد و به تا اندازه موفق هم شد. به آخره باید گوییم که برای شوکت مرزیایف که میخواهد واقعا میخواهد یک اصلاحات را انجام بدهد، کمند خوب ساختنش بسیار مهم است و نیروهای امنیتی با گفته بسیاری از متخصصان مانع این کوشش های شوکت مرزیایف بودند.
سروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت بکرد. برمیگردیم به تاجیکستان. یک فعال جمعیتی با پیشنهاد طرحی میخواهد منصبداران دولتی تاجیکستان بیشتر مسئولیت شناس شوند. فوزیل فتولویف علاکای با کمک دیگران 2 دفعه شاخص یا ریتینگ منصبداران مسئولیت شناس و نااهدهبرو را ترتیب داده است. نشر این رویخط که 10 منصبدار قهرمان و 10 آنتی قهرمان عنوان شده است در شبکه اجتماعی بحثای زیادی را به میان آورد. این جوان در صحبت با اسکندر فیروز گفت به رئیس جمهور پیشنهاد دارد یک نهاد دولتی تأسیس داده شود تا منصبداران را وابسته به اعمالشان بهاگذاری کنند.
ریتینگ در اساس نظریه حکمان ها، در اساس بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچون سابق خدمتچون دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شود که خدمتچون دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساس بحث ها شده که در اساس اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساس همین چگون اعضای فکر و ملاحظه حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی، یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها، در اصل یعنی که آسیب رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود، ریتینگ مخفی می شود حالی تو دستگیری بالا یا تو دستگیری یا مقامات، و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم. از همین سبب من پیشنهاد کنم با مکتوب نو باسا از اون که مردم از من طلب کرده است که همین ریتینگ رو ترتیب دیم، بسیار بسیار واقعا دچار شدن از سبب همین ریتینگ. حتی
چی واقعا؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعض مقامات هایی که با رویخط آنتی گیروی ها وارد شده بودن فشار ها با من می اومد. مثال از من تلفن، از با فیسبوک می نویستن که چیز رقم های تلفن ات رو تخه می دادم. من چی سوال؟ من جوی ترسم نیست، جوی قرضداری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پاک وجدانی با روحی ریتینگ زیاد کردم بود خب میدادم عباس سر میشود شما زیدی دولت گم زیدی دولت اینجا یگون چیز برعکس با فایده دولت گاب بود به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم فشار رو بسیار میکردم
و من امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید
بله بله
چرا
من خودم از قبلن هم زوقم در دوچرخه رونی زیاد بود برای مقصد ورزش برای سلامتی هم لیکن که کارتی همون برای استفاده بردن بستوی نقلیات اجتماعی پرت افتم برای که بسیار می رفتم بعضی اومه را در افتاوز می شنوختم شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم افتم بله
اون نامه ای که شما عنوانی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه را
هدفش اساسی این کمک طلب کردم برای که اعضای حکمانی ریتینگ اویسته اویسته برهم خورد و از همین سبب میخواستم که جنوب اولی با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی همین ریتینگ رو چگون دستگیری کنن
بینندگان عزیز صحبت مفصل با فوزیل فتولویف در آزودی ویدیو گذاشته شده است کودکان رو به نظارت نگذارید و قایده های حرکتی اوبوزی رو ریویه نموید. تقریبا هر سال با آغاز موسم گرما از زبان نمایندگان کمیته حالت های اضطراری در تاجیکستان به همین مانند هشدار صدا میدهد. ولی اکثرا ساکنان این توصیه ها رو صرف نظر میکنند و برای پناه بردن از نورهای آفتاب خود رو گاهو در آبی کل و دریاهای خطرناک میاندازند. در نتیجه همه ساله آمار غرق شده ها به ده ها نفر میرسد. سرانگیز نوروشو و براد یوسفی به تحلیل همین موضوع مشغول بودند.
فرارسی تعطیل تابستانه و روزهای گرم آفتابی کودکان و نورسان را به سوی حوضهای شناوری، رودخانه و دریاها کشانده است. چون سالهای گذشته موقع معمول آب‌بازی آنها حوض و رودخانه هاست که ساعتها به طور رایگان در آن شناوری میکنند.
کانادا آب‌باز میکنیم اونجا ولی آش هر فقط چیکی میشه همون روزا که تازه همون وقت دا میبرن کم کم آب‌باز میکنن. تعطیل خیلی بسیار میبینیم هر هفته میبینیم. خیلی هر روز نشد کسام شد نشد گفت
اکثری کودکان و نورسان برای آب‌بازی جایهای خوفناک و ممنوع برای آب‌بازی را انتخاب میکنند تعدادی اصلی آنها بدون اجازه والدین و حضور آنها برای آب‌بازی میآیند تعدادی کمی والدین است که فرزندانشان را مورد آب‌بازی نظارت میکنند
همین گو میکنیم که پای ندارو گو میکنن اینم جدار اسم میگردن با من لوتوپ دکو پای ندارو
خانواده هایی که می خواهند آب‌بازی فرزندانشان به خوف باشد از خدمات استراحتگاه ها استفاده می برند. حالا در دوشنبه چند چنین اکواپارک ها فعال است که قیمت های مختلف دارد. یکی از دست رسترین آنها مرکز استراحتی آبشاران است که از 25 تا 40 سومانی برای 4 ساعت قیمت دارد.
قبلا ما بیرون از شهر برای آب‌بازی می رفتیم. حالا هم بعضن می رویم. ولی اینجا نزدیک است و واسطه های فراغت هم زیاد است. می دانید یک سفر به بیرون از شهر برای اویلای مگران می افتد. زیرا آنجا برای حوض جداگانه، برای نشستگاه الهیده و عموماً برای همه چیز جداگانه پرداخت می
کنید.
اما استفاده چنین شرایطی فراهم آب‌بازی در مرکزهای استراحتی برای همه فراهم نیست و شاید بعضی کودکان و نورسان در یک موسم یک یا دو دفعه به این حوض و استراحتگاه ها بیایند.
من باری یکم اینجا میایم. من به اینجا خیلی معقول شد. باز می خواهم که بیایم. اینجا خیلی زور است و بسینش کلان.
بر اساس آمار کمیته حالت های فوق العاده در سال گذشته 2018 140 نفر از جمله 27 نفر کودکان تا 10 ساله 23 نفر تا 17 ساله در آب غرق شدند در ضمن این کمیته قاعده های به خطری آب بازی و غرق نشدن را نشر کرده با والدین هشدار داده است که فرزندان را بدون کلان سالان برای آب بازی اجازت ندهند
برنامه امروز را در همین سانه ها به انجام می رسانیم گزارش های بیشتر را در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید بیننده عزیز تفصیلات خبرهای روز در سمونه رادیوی آزادی زیر نشانی cw.azadi.org دسترس است اگر خواستید می توانید از صفحه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده برید فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود تا ملاقات بعدی خدا نگهدار
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. آمریکا با شرق نزدیک 1000 نظامی دیگر می‌فرستد. پاتریک شونهان، سرپرست وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، در این باره فرمان برآورد، اما مهلت بدوباش نظامی‌ها در شرق نزدیک آشکار نشده است. در اظهارات پنتاگون آمده است که فرستادن نظامی‌های ایلاوگی به خاطر پیشگیری از عمل‌های ایران در منطقه گرفته شده است. اخیراً مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا عکس های را نشر کردند که به باور کارشناسان حمله ایران را به نفتکش ها در خلیج عمان اثبات می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیشتر از این مسئولیت حمله را به نفتکش ها به دوش ایران بار کرد. ایران باشد این عیب ها را رد می کند. حسن روحانی روز 18 ایون در مراجعت در فرودگاه تهران در باره اخیران تیز تند شدن وضع میان آمریکا و ایران گفت:
ایران به توافقات بین المللی وفادار بوده و کسی که امروز روبروی ما هست او هست که عهد و پیمان و توافق و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته.
مقامات ایران دیروز گفتند که از 27 ایون سر کرده محدودیت غنی‌گردانی اوران را بیکار میکنند. روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا ترکیه را هشدار داد که میتواند برای در قلمرو خود جابجا کردن مجموعه موشکی روسی C-400 به ضد انکارا تحریم جاری کند. در این باره شبکه تلویزیونی فاکس نیوز خبر داده است. در نامه به وزیر دفاع ترکیه خلوص اکار، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پاتریک شانهان، هشدار داد که اگر ترکیه مجتمع C-400 دریافت کند، از هواپیماهای آمریکایی F-35 که سپارش داده است محروم خواهد گشت. رهبر پنتاگون نخستین منصبدار آمریکایی است که از احتمال جاری شدن تحریم نسبت به ترکیه حرف زد که همپیمانی ایالات متحده آمریکا در ناتو می باشد. وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوشوغلو به این نامه واکنش سخت نشان داده در نشست خبری در آنکارا تاکید نمود که کشورش با مسکو درباره خریدن C-400 قرارداد امضا کرده است و آن اجرا خواهد شد. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر پس از یک روز در تالار دادگاه مردنش در قاهره به خاک سپرده شد. به خبر تلویزیون دولتی مصر او روز 17 ایون هنگام محاکمه در دادگاه در قاهره جان داد. محمد مرسی 67 ساله از رهبران اساسی اخوان المسلمین یکی از سازمانهای اسلامی بسته در مصر بود. او را بعد یک سال ریاست جمهور در مصر سال 2013 پس از تظاهرات کلان مردمی ارتش کشور برکنار کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که با مرسی رابطه زشت داشت او را شهید نامید.
بزیم گزمزده مرسی اینندگی دعوا اورونا
در پیش چشمان ما مرسی یک شهید می باشد که در مبارزه با کاری که باور داشت جان داد. تاریخ هرگز ستمگاران را که او را به زندان انداختند، تهدید به قتل کردند و سبب شهید شدن او شدند فراموش نخواهد کرد.
اصلا unutmayacaktır.
تلویزیون چین خبر داد که شب گذشته در کناره‌های شهر ایبین ولایت سیچوان چین چند تکان زمین ثبت شد. از این پیش روز 17 ایون در این کشور زمین لرزه برابر به 6 درجه ریختر روی داده بود. وزارت حالت‌های فوق‌العاده چین گروه‌های نجات را به منطقه آفات زده فرستاده است. صبح سه‌شنبه تلویزیون چین تصدیق کرد که در زمین لرزه کمش 12 نفر فوتیده، 125 کسی دیگر جراحت برداشته اند. لغزیدن کوهپاره رو او را به این منطقه دور دست دشوار کرده است. кишварҳои узви иттиҳоди аврупо стратегияи нави худро дар бораи осиёи миёна пазируфтанд. Ба гуфтаи онҳо, мақсад аз стратегияи нав устувор кардани ҳамкориҳои давомдор миёни ин иттиҳодия ва кишварҳои минтақа аст. Вазирони корҳои хориҷии иттиҳоди аврупо рӯзи 17 июн дар вохӯрии худ дар Брюссел این استراتژی را به تصویب رساندند. آنها از تقویت روابط اتحاد اروپا با قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان استقبال کردند. نخستین استراتژی این اتحادیه در مورد آسیای میانه در سال 2007 قبول شده بود. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به موافقت پنتاگون برای فرستادن نیروهای بیشتر به خاور میانه در پی حمله ها به کشتی های نفتکش در بحر عمان و افزایش تنش ها بین واشنگتن و تهران بیانیه نشر کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خانم پلوسی میگوید آمریکایی ها باید با پاسخگو کردن ایران در برابر رفتارهای خطرناک در منطقه عهده‌دار باشند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده است که حکومت کشورش باید هر تصمیمی میگیرد و یا برنامه‌ای که دارد کنگره را در جریان گذارد. نانسی پلوسی در مورد تصمیم نو پیامدهای آن بر افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی کرده و میگوید برای کاهش تنش‌ها به دیپلماسی نیاز است. بنابر این حکومت آمریکا باید مشورت با متحدانش را ادامه دهد تا منطقه به جای ناامن‌تری تبدیل نشود. روز دوشنبه 17 ایون چند ساعت پیش از بیانیه نانسی پلوسی، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که بنابر درخواست ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا در غرب و مرکز آسیا و پس از بررسی با ستاد کل نیروهای مسلح و مشورت با کاخ سفید با فرستادن 1000 نیروی نو به منطقه موافقت کرده است. افزایش دوباره نیروهای آمریکایی پس از حمله های اخیر به دو کشتی نفتکش در بحر عمان صورت می گیرد. حمله هایی که آمریکا و برخی متحدانش مانند اسرائیل، بریتانیا و عربستان سعودی ایران را مسئول آن گفتند. پنتاگون در این راستا عکس‌هایی را منتشر کرده است که یک زبرق نیروهای سپاه پاسداران را در حال جدا کردن یک مینه انفجار نشده از بدنه کشتی نفتکش ژاپنی نشان می‌دهد. اما مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی دست داشتن در حمله‌ها را رد کرده و آن را بسیار مشکوک دانستند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه 17 ایون این اتهامات را رد کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی قصد انجام چنین کاری را داشته باشد آن را به صورت آشکار اعلان خواهد کرد. اتحادیه اروپا از سوی دیگر خواستار دریافت معلومات بیشتر در مورد این حادثه شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است وقتی آن نیست که بدون معلومات درست دست به اقدامی سراسیمه وار زد. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون از تصمیم ایران اظهار تأسف کرد. او روز 17 ایون در نشست خبری مشترک با پرزیدنت اوکراین گفت
من در حقیقت از اعلامیه‌های امروزه ایران متاسفم، اما همان طوری که آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرده است، ایران عهده‌داری‌های خود را اجرا می‌کند و ما خیلی سخت از ایران دعوت می‌کنیم که با صبر و مسئولانه رفتار کند.
با وجود تنش‌ها، مقامات حکومت آمریکا تاکید کردند که در پی راه‌های حل سیاسی و دیپلماتیک هستند. مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گرچه شکی وجود ندارد که ایران مسئول حمله به کشتی‌های نفتکش است، ولی آمریکا قصد ندارد تا با تهران وارد جنگ شود و تلاش‌های دیپلماتیک ادامه می‌کند. دونالد ترامپ سال گذشته با وجود مخالفت متحدان اروپایی خود و انتقاد دموکرات‌ها از سازش اتمی با تهران خارج شد. ترامپ سازش هسته‌ای را بدترین سازش که دیده است توصیف کرد و خواستار دست یافتن به سازش نو شد. در این زمینه حکومت دونالد ترامپ تحریم‌های سختی را علیه تهران جاری نمود. آقای ترامپ در عین حال می‌گوید از وقت رئیس جمهور آمریکا شد رفتاری و گفته او ویرانکارانه ایران متوقف شده است. با وجود تاکید مقام‌های آمریکایی برای مذاکره، اما رهبر ایران که تصمیم گیرنده نهایی در سیاست‌های کلان آن کشور است، گفتگو با آمریکا را رد کرده است. سید علی خامنه‌ای میگوید به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهند کرد. این اظهارات در جریان دیدار علی خامنه‌ای با نخست وزیر ژاپن مطرح شده است. در هفته های اخیر گزارش های مختلف از تلاش های کشورهای گوناگون برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن منتشر شده است، هرچند در این مدت تنش ها فروکش نکرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رحیمه محمدعلیه 18 سال بوس پسرش را معالجه می‌کند. پسر او گرفتار بیماری عصب است و تمام درآمد پدری مهاجر برای خرید دارو و دوای این جوان صرف می‌شود.
فقط ناآرام هستم بچه‌ی من. با توصیه دکتر ما فقط همین داروی اساساً نیولیپتیل می‌نویسانش، سیبازون، سیکلادول، آزیلیپتول، فلوپرومازین، همون تبلت‌های می‌نویسان. اینکه بگی که بچه‌م آروم شود یا کیوای شود بهبودی نیست. دو سال سه سال شد که همین کودک وابسته آروم نیست. در بانیستای هم خوب کردیم، آرومی نیست. نه خونه دا بسیار عذاب میتیاد مویا. همین دارو خاطی هم آروم نشده است. من خیال میکنم که دارو تاثیر نمیکنه.
این مادر میگوید دیگر از فهرست نوشته دختران انتخابی داروها رو میخرد و از خریدن برخی آن دست میکشد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرنوشت روحلوی رو میکنم. در تاجیکستان کم نیستند کسانی که از افزایش داروهای پس صفت نگرانند. مقامات میگویند نظارت به واردات دارو در کشور جدی است.
محصولات فارماسیفتیکی که استحصال وطنی باشد اکثرتشان با طلب دوجت های معیاری جابگو هند، زیرا که در تمام مرحله های استحصالی زیر نظارت متخصصان خدمات قرار میگیرند و در هر مرحله استحصالی با آنها دستور و توصیه ها داده میشود تا اینکه صفتناکی محصولات آنها و طلب دوجت های معیاری جابگو باشند.
بر اساس امور رسمی تنها در 5 ماه سال جاری بیشتر از 86 تنه داروهای پس صفت به سرتیفیکات و مهلتش گذشته از معاملات برداشته شده است. در حال حاضر وارد کننده های اساسی مواد دارواری به تاجیکستان کشورهای روسیه، اوکراین، هندوستان و کشورهای اروپای شرقی از جمله ونگریه، پولش، اسلوواکیا و گرمانیا گفته می شوند. جهانگیر دوشرف یک ساکن ناحیه شهر توس که برای تشخیص و تبابت نبیرش به پایتخت آمده است گفت بیشتر تلاش می کند داروهای استحصالی روسیه را بخرد.
روسیه که مثلا ارزان‌تر باشد.
بعضن تاجران تاجیک قسمی از داروهای پس صفت و بی سرتیفیکات را با راههای قاچاقی از ازبکستان و قسمان از چین هم وارد میکنند. با گفته مقامات بیشتر موادهای قاچاقی و بی صفت در ولایت سغد آشکار شده است.
با 240 نفر شخصان پرونده قرارکنی ماموری ترتیب داده شده با مقدار 607850 سومونی با بودجه دولت مبلغ وارد کرده شد.
اسناد جنایی تاجیکستان برای واردات داروهای پس صفت و قاچاقی جزاهای سخت از جمله از 5 تا 8 سال حبس پیشنهاد کرده است. پزشکان میگویند دارو یک تجارتی سردرآمد حساب میشود و از این رو بجز از شخصان داروی اجازت قانونی برخی افراد دیگر نیز برای دریافت پول با راههای قاچاقی دارو وارد کرده در دکانهای نزدیکان خود یا توسط طبیبان شناس به سودا میزنند. مسئولین داروخانه ها میگویند هیچگاه با شرکت های ناشناس داروسازی همکاری ندارند و تلاش میکنند برای مردم خدمت رسانی با صفت را برهمانند.
همکاری نمیکنند. چیزی که دکتر که توصیه میکند ما هم میکنیم.
بر اساس امور رسمی مقامات فعلا در کشور حدود 2,500 داروخانه فعال هستند که 500 عدد آنها در شهر دوشنبه قرار دارند.
دایم کردی باور نکردم با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم تو سرمستم بسته چون در دلم بنشسته شاید منم دل بسته با یاد تو سرمستم شاید منم دل بسته با یاد تو سرمستم انتظارم باشی در جاده محبت عمری کنارم باشی با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم با قلبی من دمسازی با چشمی تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید
دادگاه نهیه شاهمنصور شهری دوشنبه راننده افتوبوسی خطسیری رقمی 4 را برای حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی طبق ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری به میده او بوشی عیبدار کرد. راننده گناه را به گردن گرفت و عذر خواست، اما نزدیکانش گفتند که حکم عادلانه نیست. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می‌دهم. دادگاه محمدیار زویروف راننده افتوبوسی خطسیری رقمی 4 را در تأخیر و دغلگفتاری نسبت خبرنگاران رادیوی آزادی شادمان یتیم و علیشر ظریفی عیبدار دانست و گفت که بند 460 قانون جزای به اندازه از 7 تا 10 نشان دهنده شمارش جریمه یا حبس ماموری به مهلت از 5 تا 15 شبانه روز جزا را برای در جای های جمعیتی دشنام دادن به طور تحقیرآمیز در افتادن به آدمان همچنین صادر نمودن دیگر کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلل‌دار میکند پیش بینی نموده است. با نظر داشته آن که عیبدار شونده قسمان به گناه خود اقرار شد و از جابردیدگان بخشش خواست، دادگاه او را به پرداخت 7 نشان داد، برابر به 385 سومانی محکوم نمود. ولی محمد یارزویروف خبرنگاران را به آن عیبدار کرد که بدون معرفی او و کندکتورش را به نوار گرفتند. اما علی شیر ظریفی که به حیث جابردیده در مرافع شرکت میکرد، گفت خبرنگاران قبل از نوارگیری خود را شناس کردند و هینی حمله راننده و کندکتورش نیز چند بار تکراراً خود را معرفی نمودند. ظریفی لوا نمود بعد آن که راننده با معرفی به تکرار آنها گوش نکرد، کارت خبرنگاری خود را برآورده نشان داد که آنها خبرنگارند ولی راننده متوجه آن نشد. به قول ظریفی همچنین شادمان یتیم کارت خبرنگاری خود را برآورده نشان داد، اما راننده به این حجت او نیز اهمیت نداده تأخیر کردن را ادامه داد. راننده زویروف در پاسخ به سوال جبردیده که آن زمان حجت خبرنگاری را خوانده بودید اقرار شد که نخوانده بودم. با پرسش دیگر جبردیده که چند لحظه بعد رخ دادن حادثه از خبرنگار بودن آنها آگاه شدید، گفت همان زمان بعد 3 دقیقه از افتابوس برآمدنش پی برد که اینها خبرنگارند. در مرافع همچنین راننده به جبردیده سوال داد که چرا شما فقط تنقید میکنید؟ جبردیده در پاسخ گفت هدف تنقید نه بلکه سنجش بی‌غرضانه شکایت برخی از مسافران از کار نقلیات مسافرکشانی بود. راننده همچنین به تکرار سوال میداد که چرا داخل اتوبوس نزد او ندر آمده خود را معرفی نکردید و جبردیده جواب داد که یک بار به حمله گذشتند و خود راننده زود به بیرون برآمد، یک بار به تاخیر گذشت که با وجود این هم از آغاز خود را پیوسته معرفی نمودند. دادرس پرونده سوریا جوبیرزاده معاون اول رئیس دادگاه شاهمنصور در خطاب راننده گفت اگر هدف خبرنگاران انعکاس کمبودی است که واقعا جای دارد بگذار انجام دهند و این به منفعت جامعه است و شما حق ندارید مناسبت سرد و دغل گفتاری کنید. بعد شنیدن فکر و پرسش های جانب ها دادرس قرار خود را در نسبت راننده صادر نمود و گفت در سند ها به حیث جوابگر تنها اسم راننده پیش بینی شده است. این در حال است که قبل از آغاز مرافع این راننده از سوی کارفرمایش کارخانه واحد دولتی اتوبوسی شهری دوشنبه برای تحقیر و دغل گفتاری از کار رانده شد. مسئول پولچینی اتوبوسی او نیز از کار برکنار گشت.
شما خودتان معرفی کنید؟
تو چی کاری گری؟
ما ژورنالیست نشان دادم تا اینا.
بدم تیم خانه تو؟ ما خیلی بیجی دل بود پیچان میکنم.
از وظیفه آزاد نمودن جریمه این راننده در پی شکایت رادیوی آزادی به ریاست وزارت امور داخلی در شهری دوشنبه بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک سال در قدرت بود و 6 سال اخیر در زندان. محمد مرسی یکی از رهبران سازمان برادران مسلمان و رئیس جمهوری سابق مصر روز 17 ایون در دادگاه درگذشت و روز سه‌شنبه دفن شد. در تاجیکستان هزارها کیلومتر دور از مصر به شخصیت و فعالیت مرسی نظرهای گوناگون دارند. بعضی ها مرسی را رمز پیروزی اسلام سیاسی و درگذشتش را فاجعه می‌نامند. برخی دیگر میگویند او به تاجیکان هیچ پیوند نداشت و بودن یا نبودنش چیزی را در کشور ما تغییر نمی‌دهد. در اصل محمد مرسی کی بود و چرا در بین گروه از شهروندان تاجیکستان محبوبیت داشت؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید یگان کس در تاجیکستان نه مرسی و نه برنامه کارش را نمی‌دانست، ولی به باور او در تاجیکستان بیشتر به آن توجه کردند که مرسی یکی از رهبران سازمان اسلامی اخوان المسلمین بود و سال 2012 بعد از سرنگونی حسنی مبارک و حکومت 30 ساله او جلوی قدرت را در مصر به دست گرفت. عزیزی گفت
به هر حال محمد مرسی در همه قطول سالها اولین نماینده پیروزی سیاسی اخوانی ها اسلام سیاسی بود. برای همه هر کسی که نسبت به همه اسلام سیاسی گرایش دارد و مثلا هوادار اسلام سیاسی است، برای او مثلا محمد مرسی یک رمز زنده است، یک رمز پیروزی بود. هرچند پیروزی کوتاه مدت، هرچند که یک چیز ناموفق، ولی به هر حال چند مدتی که به هر حال در روی کرسی بود.
چند کارشناس دیگری تاجیک گفتند حمایت یک گروه از شهروندان تاجیکستان نه از شخصیت خود مرسی است، بلکه بیشتر از اسلام سیاسی است. وگرنه به گفته یک همصحبت ما، مرسی سالهای زیاد در هیئت سازمان برادران مسلمان بود و برای پیروی از آن چند سال در زندان نیز بوده است، ولی کسی از مرسی چیزی نمیگفت تا زمانی که او به میدان سیاست نیامد و به کرسی ریاست جمهوری ننشست. اسکندر شادیف پژوهشگر تاجیک میگوید قشری که مرسی را به عنوان رمز آزادی میشناسند و از او طرفداری میکنند اساساً اسلامگرایان هستند. این گروه به قول شادیف از محدودیت‌های زیاد مذهبی خسته شدند و رسیدن به ریاست یکی از آرزوهایشان است. سید احمد قلندروف کارشناس مسائل مذهبی میگوید طرفداران مرسی در تاجیکستان به خصوص جوانان از اصل قضیه و چگونه به سر قدرت آمدن مرسی آگاه نیستند.
محمد مرسی در یک دوران بسیار کوتاه یک لخته که بود، یک بازیچه بود در بازی‌های سیاسی مصر، انتقال حسنی مبارک با سی سی و در همین فاصله باید بازیچه در میدان سیاسی انداخته میشد.
در این صف آنهایی نیز هستند که برای حمایت از محمد مرسی دلیلهای خود را دارند. آنها باور دارند مرسی نه تنها برای جامعه آگاه تاجیکستان، بلکه برای تمام جامعه هایی که زجر دیکتاتوره را میکشند رمزی آزادگی بوده است. با گذشت یک روز از مرگ محمد مرسی و دفن او در قاهره، هنوز شدت بحث میان طرفداران و مخالفان تاجیکی او در شبکه‌های اجتماعی پایین نشده است. آنگونه که سال 2012 برابر به قدرت رسیدن او و سال 2013 برابر از تخت افتادن او چنین بحث جریان گرفته بود. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین روز دوشنبه در دادگاه درگذشت. دادستان مصر گفت مرسی پس از صحبت در داخل قفس دادگاه شهر قاهره از حال رفته است. در بیانیه کوتاه حکومت مصر گفته شده است او به بیمارستان انتقال یافت، جایی که خبری مرگش اعلان شد. در بیانیه آمده است گزارش طبی مرسی نشان می‌دهد که هیچ زخمی در بدن او وجود نداشته است. مرسی ماه این سال 2012 به حیث رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. دوره یک ساله ریاست جمهوری مرسی با اعتراض‌های گسترده و خونین همراه بود و در این مدت درگیری‌های بیشمار بین حامیان و مخالفان او رخ داد. ناراضیان محمد مرسی را به آن متهم می‌کردند که از دموکرات نوپای مصر با فایده گروه اخوان المسلمین استفاده میکند. دادگاه سال 2014 مرسی و 5 عضو بلندپایه سازمان برادران مسلمان را با اتهام جاسوسی به نفع قطر، گروه حماس و حزب الله لبنان به قتل محکوم کرد، ولی دیرتر آن را به حبس ابد عوض نمود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادنا کلاسیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سابرینا ابرار و شطرنج بازی 12 ساله تاجیکی اخیراً در یک مسابقه سطحی جهانی در روسیه با شکست رقیبانش سزاواری مدال طلا گردید، میگوید هدف گروسمیستر شدن را دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. سابرینا ابرارو تاکید نمود که گروسمیستر درجه عالی بازی شطرنج بوده، از خود باوری دارد که به این سطح می‌رسد. پنجمین بازی های جهانی نورسان از روی نمودی ورزش شاهمات هفته پیش در روسیه با شرکت شطرنج بازانی 57 کشور دنیا انجام یافت. سابرینا ابرارو بعد از بازگشتش به دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت از 11 بازی که داشت در 10 بازی تمام رقیبانش را مات کرد و تنها با یک رقیب ازبکستانیش بازی را مساوی انجام داده با گرفتن 10.5 خال سزاوار جای اول گردید.
با وقتی که جای اول را اشغال نمودم با تخته یکم بر اومدم، در اونجا سرود ملی تاجیکستان را خواندند. من خیلی خرسند شدم که تاجیکستانی عزیزم را بلند برداشت.
این ورزشگر تاجیک ابراز داشت که رقیبانش بهترین شطرنج بازان ارزیابی می‌شدند و او تمام کوششش را به خرج داد که در برابر آنها پیروز شود تا سرود ملی تاجیکستان صدا دهد و پرچم کشور در این مسابقه برافراشته شود. همصحبتمون گفت با این غالبیت ذوقش به بازی شطرنج و امیدش برای رسیدن به مقام‌های بالاتر بیشتر گردید. صبرینا افزود می‌خواهد آینده در دیگر مسابقه‌های با نفوذترین جهان غالب آمده به درجه بالاترین یعنی گروس میستر برسد. او همزمان می‌خواهد کسب دکتری را پیشه کند، ولی از شاهمات جدا شدنی نیست. این ورزشکار در آیله شطرنج باز به دنیا آمده است و طور خودش ابراز داشت اهل خانواده‌شان از بازی شطرنج آگاهی دارند. صبرینا ابرارو با نشان دادن چند اصول سری کامیابیش را قسمان شهر داده گفت که در شطرنج بازی پیش از همه از هدف رقیب با خبر می شود که رقیبانش به کدام اصول می خواهد حمله کند. به قول ابرارو بازی شطرنج اصول های به خود خاص دارد و وقت رقیب یک گشت می کند علاقه از نیت رقیب پی می برد و با توجه به آن عمل می کند.
من در یک روز بیشتر از 4-5 ساعت مشق می کنم، می بینم رقیبای خودم را چه طور بازی می کنند و تیاری می بینم.
این ورزشکار تاکید نمود که شطرنج بازی ذهنی بوده آدم را به فکر کردن مجبور می‌سازد و مشغول شدن به این نمودی ورزش برای تیار نمودن درس‌هایش خصوصا درس ریاضی با او کمک می‌کند. صبرینا ابرارو پدرش را که استاد اولین خود می‌داند، هنگامی که ما در منزلشون قرار داشتیم در بازی شطرنج در چند دقیقه شکست داد و پدرش رستم ابرارو هم اقرار شد که وقتای اخیر در بازی شطرنج از صبرینا شکست می‌خورد. رستم ابرارو مربی شاهمات گفت قبلا دخترش خواهش نموده بود که برایش یک مربی پیدا کند که سطح کسبیتش بلندتر باشد. آقای ابرارو ابراز داشت که در تاریخ شطرنج تاجیکستان صبرینا اولین نورس است که در مسابقه سطح جهانی شاهمات مقام اول را گرفت.
شطرنج دختر بودن و پسر بودن را نمی‌خواهد. آدمی که استعداد دارد اون استعدادش را خود دختر باشد، خود پسر باشد، خود در تاجیکستان باشد، خود در آمریکا، خود در روسیه، همون استعداد انکشاف مییابد. برای همین هم من خوشبخت هستم که چنین فرزند را به وجود رسانیدم همچون پدر.
صبرینا ابرارو ساکن شهر دوشنبه، خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه میباشد. این ورزشکار سه دفعه قهرمان تاجیکستان شده، عنوان استاد ورزش اوید به شاهمات را دارد. او با شرکتش در مسابقه های داخل و خارج کشور صاحب حدود 50 مدال و 10 افتخارنامه شده است. صبرینا گفت اکثر مدال هایش را در مسابقه های داخلی گرفته است و منبعد تلاش میکند صف مدال هایش را از حساب مسابقات سطح بین المللی افزایش دهد. سال 2017 در چمپیونات کشوده آسیا در قرقیزستان جای اول و در سال 2018 در بازی های آسیایی در ازبکستان سزاواری جای دوم شده است. غالبیتش در مسابقات اخیر در روسیه از بزرگترین دستاوردهایش می باشد. در این مسابقه نورسان تا سن 14 مهارت خود را نشان دادند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علی شیر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ‌ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسباً به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت می‌گیرد. طبق معلومات گوناگون عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی می‌کنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون به کار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرار پولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. با دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در سوهای نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه.
تاجیکستان در شهر کولوبی ولایتی ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاص مولیات طرح ضروری بوده برای کمی احوال را با جهوی کور اینا تامین کنید 11 تا کارخانه استثنایی پیشنهاد کرده است. بزرگی در دور با 11 تا کارخانه رفته است. از اون جمله یک تاش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذار خارجی مثل در منطقه آزاد اقتصادی شد تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در اونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم قلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیشبینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. این زمان تاجیکستان اکومولیاتور ها را از خارج خریداری و وارد می کند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار این زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازیف یکی از مسئولان این طرح بود در خاطراتی خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
دادمو را تشویج دادمونن اخیر دادمو اونجا دو یک مجمعه میشید و دوره دارم اونجا دادم خونه میشید هم برای کارگرا و هم یک میدون چه یک مجمعه میشید هم کارخانه اقتصادی هم خونه حکومتی و دیگه چی اساسی یکی همون از شدو مردم دیگر شد فهمیدن روزی همه جدا نبرورن و دیدن که چیزارا نبورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون‌ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه‌ها، شهرها و ولایت‌ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیو آزادی گفت:
محلی را میکردین حقوق آزادی خوی محلی مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. با گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ارائه اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تاکنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبر و میگوید کلایه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این روز خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش میآید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2030 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترق.
موافق معلومات خدمات علاقه از شماری عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پس در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهانه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایا که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزان